کنم که حسی خط زیبا دارد.
والدانی نوراز در جای کار نمی کنند. زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می برند. او که مایوب گروه دویم است، به قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه مایوبی می گیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را خونه نمی کند. می خواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان به نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد. او بیرون از درس های مکتب نزدی آموزگار درسی ایلوگی زبان انگلیسی می خوند. می خواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150,000 نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسما ثبت شدند. بعضی از معیوبان می گویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگامی صحبت و نشستهای رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت اندازی زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تقریبا 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمکی از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانه نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله‌اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشواری میکشان. به گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک میشدند، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی میکنند و هر ماه $115 میدهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگری ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل $176,221 خرج میکنند. اما در خانواده میرحمت تنها پسرش کار میکند. فرزند او در یک از مرکزهای تعلیمی آموزگار زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی میگیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمی رسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمت به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمت در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ می فرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمت هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده هم صحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 عائله پناهندگان در صحبت به ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان $200 میگیرند. گریزه های افغان میگن اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سختتر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را میدهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان میشنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکان مواد غذایی دارد. خودی او هم پناهنده است و بعد 5 مرتبه رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده میگوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد، یکی از گریزه های دیگری افغانستانی، در صحبت به رادیو آزادی گفت سالهای گذشته گریزه ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه آوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می بردند و از فایده آن با او مبلغ می فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه هفتم است که نور محمد از حساب مغازه‌اش هیچ مبلغی گرفته نمی تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل، تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردند از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام یک سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی یک بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. سه آیله دیگری پناهندگان هم عین همین گپ را در صحبت با ما گفتند. اما کمیساریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید با گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابع سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رده آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. این چنین به گفته کمیساریت سازمان ملل در امور پناهندگان، آنها بعد حادثه های ماه اوگوست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری با گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آمار را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته بجز از اداره سازمان ملل، بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند به پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رده آزادی گفتند رسانیدن کمک های غذایی اکثر وقت یک دفعه اینه است و نمیتوان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی میگویند با وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل یک برنامه مشخص رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه باری گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرثی عطا تفصیل دارم. تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروش آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
چیزی هم که الان داریم میبینین هیچی قاتیش نداره، نه مخمر داره، نه قرص داره، هیچی قاتیش نداره، خالص شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. همینجوری مشتری های خودم رو جمع کردم. بعد که مشتری ها رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به هم مزده کرد و همینجوری ادامه دادم. الان اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نامی مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم، من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین باشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقول هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی یا تو این مدتی که کار میکنی. ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامون رو داشته باشن.
این زنان میگویند با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوانا وجود داره، تنها تفریح جوانا این شده که جمع بشن دورم یه دو تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین پس کار ما میشه فروش شادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی میان مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی جام نوروز در شهر نمنگان ازبکستان آمادگی می‌بیند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکاران تاجیک پیروز شدند. مسلم بیک کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرعلی جورایف غالب آمد. او در قوازمای نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبکرو گردید. در سبقت زنان در هر سه وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتی سنتی ما در بسیار مراکه ها قاعده های خود را قبلا در مسابقه ها شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با اینوبال گرفته می شود که حلال. برای در مسابقات جهانی شامل شدن فدراسیون گوشتی ملی و به همین خاطر ما بعضی قاعده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معین نماییم. در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته می شود و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معین نماییم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارس به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد متخصص خرواتی در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. به دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارس در شهر گلستان ولایت سوخت به دسته پیوستند. 5 لیگانیر دیگر حمایتگران دوران جان ارگاشف و زایر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علیشر جلیلف که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند. اینچنین حملگر شیریدین بابایف از تیم مکتعرال قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارت در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارت در نمنگان دایر میگردد، چهار دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک میکنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز می‌یابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارت با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می‌شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می‌یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارت سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکنتی ولایت سوق تولد شده است. معلومات میانه نوپوره را در زادگاهش گرفته، دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد حادثه ها و رفتار و کردار آدمان به نظر تنقیدی می نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی والادف ایبالا، اکشریف بربد اصری 20 ایجاد کرده است. رمان تاریخی اورون کوزاد هایجاک سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به تب رسید. با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخست از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است؟
مشغول کار نیستم. کار به معنای کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خواندن هستون نوشتن نیست.
چرا؟
سببهای بسیاری دارد. سبب اساسیش همین که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی می نویسید؟ با کی در کار؟ کی به همه حواسمند هست؟ بازار کساد، بازاری ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش اینکه مهمش البته نوشتن، لیکن یک اندیشه دیگر هم هست که برای کی می نویسید؟ کی به همه نوشته های شما احتیاج دارد؟ من این درش دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتاب خون نیست یا؟
نه، دسترس شاید میخوند و لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتاب روری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دین سردی دارد؟
این سوال راکم همین هر کاری که آدم میکند سه یک امید میکند که من همین کار فرق کردیم، من همین زندگی هم میشنم، همین پده گل میکند، میگه همین مردم میخورن که خوردن شکمشان سیر میشه، بفرد میشه. مقصد از نوشتن یکو گوشه کجی حیات روزگار گست کردن یا اینکه یکو آدمی خواب بیدار کردن یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. با همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانستیم، نه یک کجه راست کرده توانستیم، نه یک بفراست بفراست کرده توانستیم، یعنی که همون حاصلش در جامعه دیده نمیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسنده های تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست، یکان اقدام های انجام نمیدهد که همه نویشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان رس باشد و در حل آنها مساعدت شود.
خب این اکن کار یک بار تو رو بسید. حاضر اکن ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویو که یه نه سرپناه ندارن. هر کس با اندیشه خود پریشان. این خیلی مثلا یک نقطه معینه که فرض کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته شده، ژورنالیست کجا میرود، در همین چیزها یک نظام معین نیست.
ولی استاد ببینید، در زمانی که استاد تورسون‌زاده رهبری میکردند اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیل شده به نظر شما؟
این به سیاست دولت بباسته، ایدئالوگی دولت بباسته. در اومد دیگه باید بخواه، مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنن از 50 سالگی سر کرده همین ها جشن میشتن و این جشن ها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذاشت، خیلی که خود میگذارد چون را کسا جمع میکنن، مجلس میکنن. همین جشن با اتفاق نویسندگان، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی شریک میشد. ما اون برنامه شریک میشد که همین تیوری میرفته فرض کردیم اینستیتوت زبان ادبیات میدونست که تا روز یعنی جشن کلان کاروات اجرا کنند. وزارت مدنیت هم میدونست نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبراوردن. همین چیزا حاضر اکرون برهم خورده. نه در 50 سالگی تا فرض کردیم اثرهای منتخب میبراد، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشن شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شرک نیستن
کتابتان نشر کنند؟
نیست.
منتخبی آثارتان نشر کنند؟
نیست.
عجب مفهم.
شما از همیز میتوانید خلاصه برارید که خیلی جشن ها یک مجلس پروفسوری به مانند شده دید برای باید کردن اکو خط وظیفیشون داخل میشود، روی خط دارن، کلندر دارن، چه دارن جمع میشود، چورت ستودینت میبیارن، ظلب میشنون اونو یعنی مجلس میگیرون و میرون. لیکن داخل جشن با معنی پورا این جشن نید داخل این یعنی مجلس مخره، لیکن هر این درون با موکن.
و فکر میتونید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی رهبریت اتفاق نویسنده است که همین کارها را به نظر نمیگیرند؟
اتفاق نویسندگان نمو یک تشکلات دست نگر و اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چکی گویم همون کارو میکنند. پس معلوم میشد که برای مخل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرق ده.
استاد از نمگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چونین برمیاد که شما به موضوعهای تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کرده اید، بخصوص در باره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا به موضوعهای تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هست و ادبیات دارم چه خیلی بیمه یک چیزی که مجاز گرد در باره اون نیه که مثلا واقعا شما کدام سال بگرفته اید و به همه سال ها دخت دارن مادم که به این مجاز هست و به همه دخت دارن. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی گویم که اکن در اصل 12 یک دهخان پیشی و این میبیند قاضی عرض میکند که قاضی همین گاوه جنگ کردین و همین گاوه شما و گاوه من زده کشته است. بعد قاضی میگه خیلی گاوه حیوان ده زده از کشته است، اکنی چکم میکنه منی شکنه میبخشن میگه تخصیر گاوه من گاوه شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگر میشود، گاوه صاحب دارد، صاحبش باید گاوهشن دیگه خوبین کند تا چیچوک به دیگران خلال درساند. منم یک لطیفه چوبیه بکنم، کهنه کهنه. لیکن همین لطیفه این کهنه نشده است. اگر محیط رو نگاه کنید، معنای همین لطیفه امروز هم هست. امروز هم زنده.
و موضوع همین غصب امارات بخارا از روسیه در واقعیت امروز چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا سالهای 70-80 دوره شوروی به همین خیلی یک عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارند. همین انقلاب بر دیگرها آوردن کردند و بعد به تاجیکستان و دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد. یعنی تاجیک ها این آزادی ها مفت نگرفتند. همین کار بود است در تاریخ ما. مقصد من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وای برامندگی دوزدی نماز. نماز پرلیم قلوف همین قریب 10-15 مرتبه از طرف حکومت پادشاهی حبس شدگی، بدرقه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بایهای اروس و خدام و همه همون و زبانی همون وقتا گویم اگر مستخویران سرپولی که سری خلق سیستم میکردن همونو غارت میکرد و همه غارتی کردگیشون مردم رو تخلیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره اون مختیم ما از سالهای 920 این طرف باید کرده. لیکن در وقت آموزش همین خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولتداری امارت بخارا منقطیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست، بیداری اندیشه قریب نیست که مثلا مردم خطوشان برامده نمویش کرده باشن و مبارزه برده باشن و انقلاب کرده باشن. همین چیز رو زمینه نداشت. برعکس وای زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشتیم.
استاد، حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید، کدام موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. همین موضوعهایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفتم توانستیم نتوانستیم، البته این مسئله دیگر اینش خواننده می داند. لیکن گروه می کنم که اگر فرض کردیم از نو جوان می شدیم، از نو فعالیت می کردیم، همین درد دل می گفتیم و ممکن بیشتر می گفتیم.
استاد، یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کاسته شده و چندان به گونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و سند رو انتظار می شود. حالا که چنین
صدای شرق
یا صدای شرق انتظار می شود. حالا که چنین نیست، آیا واقعا سطح ادبیات بخصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکون چهره های به مثل شما یا به مثل استاد سربان یا به مثل عبدالحمید صمد و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوانو هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیست؟
اینجا اکنون برای خلاصه بر آوردن از تمام شرایطی امروزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من 2-3 سال آخر عموما خبردار نیستم که در خوجند چی چاپ شد، در کولوب چی چاپ شد، حتی در خود دوشنبه هم آزر نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب ها چاپ کرده سادن. همه اینا من نمیدانم روستی کرد چونکه دیدگی نیه من اونا معلقش خیلی همصحبت شده یعنی چی کردن؟ لیکن عموماً سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته که اینش درست.
با تشکر از اورنگ آزاد، برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی رو